بنابراین وقتی که میگیم یک گوشت طبیعی با گوشت غیر طبیعی تفاوت فاحشی، ببینید به این لیست بلند بالا تفاوت طبیعی و غیر طبیعی است. این صحبت ها رو میکنم به خاطر یه روزی از این تهران بری بیرون تو طبیعت زندگی بکنم. من خیلی غیر ضد تهرانم. یه روزی اگر که هرچی باشه فرصت داشته باشیم برای تفننم یه شعری ضد شهرنشینی گفتم و غیبت شهریار رو کردم، براتون میکنم که خوشیم بریم بیرون. به هر حال امکانات طبیعی، امکانات مادی که فراهم شده، امکانات صنعتی فراهم شده، زندگی رو در کره زمین پخش فراهم کرده است. خیلی ضرورتی نداره که 15 میلیون نفر توی تهران هم باشه. میشه پخش شد روی کره زمین. ایران به این زیبایی گسترده و ارتباط هم در این حال داشت با تلفن‌های دیگر و با ارتباط‌های تصویری ها میشه هم در این حال که جمع بود پراکنده بود. دیگه باعث سیستم شهرنشینی پخش بشه، گسترده بشه، طبقات رو هم با جمع بشن، طبقات بحث داده بشه، از طبیعت بهره بیشتر بشه. من به یکی از مریضان گفتم که روزی نیم ساعت به ماه نگاه کن. گفت عجب، من الان 30 سالمه، نمیدونستم که ماهی هم وجود داره در آسمان که باید بهش نگاه کرد. بعد وقتی بناشدم دیدم که از گوشه پنجره آشپزخونم میتونم به ماه نگاه کنم. کلی گشتم که کجا به ماه نگاه کنم. خب ببینید طبیعت رو اینقدر گم کردیم. ماه و آسمان، آسمان یک رنگ آرام بخشی است. آیا ما تهرانی آسمان داریم؟ آسمان که پوشش کلی داره ما نداریم. و یه روزی درس میدادم کرمان، هر هفته باید میرفتم اونجا، هفته دو روز درس من مدیریت درس میدادم. کلاس من تو استانداری بود، شب تا صبح نمیخوابیدم توی باغ استانداری. باغ قشنگی داره استانداری اونجا. همیشه با آسمان نگاه میکردم و قدم میزدم کارا رو، مثل این که چیز ستاره ها آویزونن اونجا، مثل لوترها همسرین بشه با دست بگیرین. یک حالت روح نواز دادم به وجد میومد، اصلا خواب از سر میپرد. بعد از مدت ها 12 سال بعد یه مسافرت باز به کرمان داشتم میرم. شانس من شده بود 14 ماه قمری که ماه خیلی تابان هست و بعد از دوی بعد میشه رفتم مسافرونم خیلی اصلا توی دست بارا گذاشت. همون ساعت دوی بعد میشه برام گوسفند کشت و یه کار دیگه هم کرد که سر سفره ما تریاک آورد که خیلی خوش شدیم. به قول افغانی ها خیلی خوش شدم. دمی چیه؟ گفت تریاک. گفتم برای چی؟ گفت حالا چون مهمان عزیز هستی تو برام. گفتم حالا نمیشه آدم تصور نکنه. برای که بهش پس دادیم و پشیمون شدیم. 3 ماه بعد گفتم اونو من میخواستم برای میفرستی برای فرستاد، برای درمانی میخواست. در حال ماه تابانش تو ذوق من خیلی بیشتر ماند تا تریاک خوابانش. خلق سوم می شود خلق انسان. حالا صلوات رسی وارد موضوع اصلی بشیم. خداوند تبارک و تعالی مأموری رو فرستاد در رقصا گوشه زمین مقداری خاک برداشت. حضرت میکائیل علیه السلام بود به هم در آمیخت، مجسمه درست کرد شکل بابای ما و این مجسمه رو 40 روز در معرض بارندگی باران قرار داد و مدتی که نمیدونیم در معرض هوا. این شد آدم. خب پس خاک و مجموعه از خاک‌های زمین، این مجموعه تعریف داره چون مزاج کلیه زمین رو باید می‌داشت. چون این آدم در کل کره زمین با زندگی می‌کرد، با یک همسنخی با کل کره زمین می‌داشت. از این جهت از افسان قاطع کره زمین خاکش برداشته شد. آب هم که بهش اضافه شد برای دیگه باران، آفتاب هم بود، از هوا هم بهره‌مند بود. این چهار رکن طبیعی پس اینجا موجود شد، درسته؟ این چهار رکن در کل شدن یک بعد خلقت انسان میشه، بعد مادی خلقت او و به او افسود روح الهی. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. از روح خود در او دمید و این شد انسان. برتر از مجموع مخلوقات. چرا برتر؟ مخلوقات آسمانی تک بعدی بودند، جن از یک عنصر آفریده شده بود، از آتش. ملائک هم گفته میشه تک عنصری هم، از یک عنصر، از عنصر گرمی آتش آفریده شده هم. خب برخی ها بحث میکنن که عنصری نیستن، اینها به حال در این که عنصر هستن، شی هستن، بود دارن، رفتار دارن، در این هیچ تردیدی نیست، جسم هستن، اما جسمی لطیف. اما چون محکوم به یک قانونمندی، محکوم به تداعیت محض، یک بودی هم، این آسمانی هاشون. زمینی ها هم بخشی طبیعی بودن، گیاهان طبیعی، دانه‌ای بهره‌مندی از عناصر مادی فقط با مزاج طبیعی متغیر. حیوانات هم اینطور، یا یک مزاج داشتن مثل کرم خاکی مثلا از بلغم، یا دو مزاج مثلا، یک مزاجشون مثل کرم خاکی یک مزاج داره، مورچه یک مزاج داره، تبروار سوداست فقط، زنبور یک مزاج داره، تبروار صفراست فقط، یا شیر مثلا تبروار دم است فقط، شیر چیز درنده. خب یا دو و سه مزاج از نظر مزاج طبیعی. وقتی که به انسان رسید چهار عنصر به هم در آمد، از نظر طبیعی برتری نسبت به همه مخلوقات قبلی داشت، و حالا به این اضافه کرد یک عنصر معنوی هم اضافه کرد. از این جهت هم از نظر طبیعی انسان برتری داشت نسبت به سایر مخلوقات، هم از جهت معنوی، چون برتری عنصری عناصر ضد نقیض درش وجود داشت و برتری معنوی داشت، لذا اشرف مخلوقات برتر مخلوقات شد و خداوند در اینجا به خود تبریک فرمود، فتبارک الله احسن الخالق. حالا این آدم، این آدمی که الان بحث می‌کنیم خلق اوله. از بدن آدم خلقی مخلوقی خلق کرد که شد حضرت حوا. این آدم تا اینجا یک شخصیتی کامل معتدل بود. حضرت حوا سردی بدن آدم به حوا منتقل شد، گرمی در بدن عمومی، که از اینجا به بعد انسان معتدل می شود، جفت زوج معتدل می شوند، زوج کامل کننده هم دیگه می شوند، سردی و گرمی با هم در یک در زن و مرد می مونند. مؤنث شد سرد، مذکر شد گرم. نه، هم سری داشت هم گردی داشت. پس اینجا از اینجا بعد میگیم که مزاج جنس معلوم میشه. پس جنس مذکر میشه گرد، جنس مؤنث میشه سرد. خود این کلمه نسبی است. در طب کلی عدد دقیق نداریم. عددا همه نسبی هستن. وقتی میگیم مؤنث سرد، معناش این نیست که همه زنان سرد مطلقا. وقتی هم که میگیم مذکر گرم، یعنی معناش نیست همه مردان گرم مطلقا. توی مردان هم سرد وجود داره، توی زنان هم گرم وجود داره. پراکندگیش کمه ولی وجود داره. زنان گرم مزاج داریم، هر صد نفر یه نفر، البته حالا اینکه الحمدلله همه سرد هست، چه مرد چه زن. سیب زمینی کار خودشو کرده و برنج رشتی. خب البته برنج رشتی باز بهتر از برنج چیز هست خارجی، خارج برنجای خارجی خیلی گرمه. حالا برنج که گفتم اینجوری مثال بزنم، چون غذای غالب هست، برنج ایرانی گرم نسبت به خارج. اما در درون برنجای داخل، اول برنج شیراز، دوم برنج اصفهان، سوم برنج شمال، چهارم برنج خارجی. بله اول برنج شیراز که خیلی معطر خیلی گرم است، برنج اصفهان، برنج لنجون نشنیدی؟ بعد برنج شمال. این برنج ها نسبت به برنجی که برنج وارداتی خارجی ما گرم‌تر مزاجش. به هر حال باز برنج آفتشی سرتر از برنج سطح. اگر میخوای برنج بخوری کتلت کباب بخور. نه آفتشی سرتره. آفتشی کته بهتر. بله. درست. جوجه خروس گرم میشه. جوجه خروس گرم میشه، خروس سر میشه، پیر خروس پیر سر تر میشه. خب اگه تو گوشت خروس بخوریم گفتیم که مانند خروس باشی داره. بله. حالا بحث میکنم. خب پس این میشد مزاج جنس. بحث طب از اینجا به بعد شروع میشه. تا به حال بحث طبیعی بود. از ارتباط از براینده اثر نطفه زن و مرد فرزند پدید میاد. اینجا به بعد که به حال پدر ما را از بهش بیرون کردم. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ناخلف پدر ما یک کاری کرد، از بهش بیرونش کردن، اومد اینجا مجبور شد که این کارا رو بکنه تا آخر ما رو سرکار نگرد و تا بازه در کردیم. حالا معلوم نیست بریم بهش، بریم به جهنم. من میگم که خدا محکومه که ما رو بره بهش، چون چاره نه. خودش گفته من رحمان و رحیمم. ما که نگفته، خودش گفته من رحمانم، من رحیمم هستم. منم اول رحمت رو واسعه دارم رحمت. پس مجبور ما رو بهش، بعدش هم بهش که خدا که میگه اسراف نکنید، اینها خونه خالی نگر نمیداره که بهش ساخته بیکار، مجبور ما ببرید توش که بیکار نباشه. انشالله که برای همه بهشتی باشیم. به صلوات بلند. خب براینده اثر نطفه فرزند پدید میاد. چگونگی شکل گیری نطفه در رحم تابع چگونگی شکل گیری بذر در زمین کشتزار. گفتیم بذر زمین رو به طبع خودش برمیگردونه، درسته؟ اگر بذر گرم باشد در هر زمینی باد محصول گرم میده، سرد باشه محصول سرد میده. نطفه گرم فرزند مذکر بار میاره، نطفه سرد فرزند مؤنث بار میاره. نطفه گرم، ببین از این جد دیگه با کلمات گرمی و سردی آشنا بشید. گرمی میشود مذکر، سردی میشود مؤنث. و گفتیم بذر مزاج زمین رو به مزاج خودش برمیگردونه، درسته؟ اینجا زمین کشتزار انسان می شود رحم مادر. نساکم هر سنکم، زنان شما کشتزاران شمایند. حالا رحم مزاجش به مزاج طفلش برمیگرد. تا دیروز ترشی دوست داشته، از زمانی که بازر شده حالش اینی دوست داره، چون مزاجش به مزاج حملش برگشت. تا دیروز ترشی دوست داشته یعنی چی؟ چون گرم مزاج بوده ترشی دوست داشته. حالا بچهش دختره، چون دختره سرده، پس برعکسش گرمی دوست داره. شیرین چیه؟ گرم. پس دوست داره. برعکس دوست داره. بچهش پسر باشه، تا دیروز شیرینی دوست داشته، حالا امروز ترشی دوست داره، ریارش ترشی کرده و چهرهش هم برمیگرد. یک زن لاغر اندام، باریک اندام، به محضی که باربر شد پفالو میشه، لباش کلوف میشه، چشماش پف میکنه، بینیش باد میکنه، اصلا بدنش پف میکنه. پف یعنی چی؟ یعنی که حملش مؤنثه، حملش سربه. حمل وقتی سرد شد، سرد آب سردی پف داره دیگه، گرمی جمع میشه. وقتی یک قطعه گوشتی رو گرم میکنید جمع میشه، وقتی که تو آب میدازید لخ میشه، باز میشه. این همین رفتار در تن زن به عنوان حامل هم پدید میاد. بعضی وقتا سخت تشخیص این دو، ولی بیشتر اوقات واضحه. ما در سر میز ویزیت 90% دقیق میگیم که ارسم که علائم ظاهری بررسی میکنیم، نبض رو میگیریم، میفهمیم که دختردار هست یا پسردار. الان حالا خیلی راحت چیز میکنیم، میریم مثلا میفرستیم سونوگراف میگه حرف درست بزنه. بله بله، نبض سر کند میشه، نبض گرد تند میشه. اگر در ظاهر اشتباه کردیم، در مزاج ظاهر اشتباه کردیم، نبض اشتباه نمیکنه. نبض سر کند، نبض گرد تند. از این که مثلا مادر بزرگا سریع نگاه میکردن، میگفتن که این مثلا این الان دخترداری پسرداری بر اساس علائم مزاجی بود. بله، حالا ببینید، گفتیم که کلمه گرمی و سردی هم نسبی است. دختر گرم هم داریم، بچدید دختر گرم هم داریم که بچه دختر، حالا خواهیم گفتیم. اما قوانین کلی این هستش که به هر حال مؤنث سرده، مذکر گرم. به مناطق زندگی، به قضای غالب، به مزاج طرفین. وقت ممکن است که هم مزاج مرد گرمه، هم مزاج زن گرمه. خب بنابراین رحمش گرمه. رحم گرم اگر مؤنث هم شد، باز بچه دختره گرم مزاج پرشور و پر احساس بده. خب که حالا تو اینجا ببینید، ما اینجا گفتیم یه قاعده است که زمین به طبع بدر برمیگرده، که اینجا بدر نطفه است، اما بی‌نقش نیست. قاعده دوم در طبیعت چی گفتیم؟ قاعده دوم در طبیعت گفتیم تابش آفتاب، موقعیت جغرافیایی نقش در گرمی یا سردی اون میوه داره. اینجا هم نقش داره. از این جهت هست که وقتی که ما می‌خواهیم به طور کلی زمینه تولید مذکر را افزایش بدیم، به مزاج زن هم توجه می‌کنیم. مادر بزرگ می‌گفتن که این دختر رو نگی، این مثلا دخترزاست، اینو بگی این پسرزاست. یعنی چی دخترزاست پسرزاست؟ بر اساس مزاجش. خب از علائم ظاهری، از علائم باطنی می‌فهمی که دخترزا هست یا پسرزا هست، یا ترکیبی از این دو. میگه هم میتونه زایمان پسر داشته باشه، هم زایمان دختر داشته باشه. ما علائمی که حضرت امیر علیه السلام دادن به زنان مدینه که این علائم رو تشخیص بدی، زن اینجوری برام بگید بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، میگیم علائم یه زنی است که این زن، از این زن انتظار داریم فرزندی مثل قمر بنی هاشم داشته باشه. این علائم شده. حالا این علائم رو از دیدگاه مزاج شناسی پزشکان که علاقمند هستن بررسی بکنید، به خصوص قومیات به آقایون، و یک کار دقیقی است. یه علائمی رو حضرت امیر یه لیستی دادن، گفتن که یه زن این شکلی برام بگید، سر درشت باشه، لب دهنش اینجوری باشه، چه باشه چه باشه اینا رو، و این زن رو اصلا تصویر زنی، این زن با علائم مزاج شناسی متفق، این زن بایستی فرزندی رشید زایمان داشته باشه. هر وقت خواستی برای پسرتون دختر بگی بهتون بگم. خب حالا تو مسیر علمی مصفت خواهید. پس بنابراین بحث های مزاج شناسی، بحث های بالونی، واقعی، قابل تطبیق و قابل فهم برای عموم بوده است. من پیرو تو رادیو عصبانی شده گفتم اصلا یکی از ظلم هایی که به طب کردن اینه که قابل فهم عموم بودنش برداشتم. طب اختصاصی شده، 7 سال بعد بخونی تازه 15 تا واژه یاد میگیری، واژه نفهمه، نه خود پزشک میفهمه چی یاد گرفته، نه استادش در اصلا چه تایید شده. مردم هم دوست دارم که واژه های ارسان که خارجی رو برقو بکنم. یه نفری سرما خورده بود، بهش گفتن که چه ده، گفت گریپ. وای کاش منم یه روز سرما خوردم. این فرصم روز سرما خوردن، سرما خوردگی سرده، مغز سرد میکنه، یادش رفت گریپ. هر چی فکر کرد که گریپ رو بگه، گفت سرما فرنگی خوردم. حالا مردان دوست دارن که یه سرما فرنگی از واژهای فرنگی رو بلبل کنن. مثلا یک مریض اومد و مطب ما گفت اومدم تراپی کنم، تراپی گیاهی بکنم. این تراپی گیاهی چیه؟ خب تو درمانی دیگه. خب گفتم هر رو تراپی اینجا بخوای وجود داره، تراپ وجود داره، کتک درمانی وجود داره، لگر درمانی وجود داره، هر تراپی. بهش برخورده بود اون دوستیم که معرفی کرده، چون از خارج معرفی کرده، زنگ زده گفت که این کلاس نداشت من رو معرفی کرده. آره حالا گفتم تمام ما با بی کلاسی، ما اصلا سیستم کلاس رو و بنای ما نفسی کلاس ها رو بر بندازیم، چون کلاس ها یه مقدار مزاحم درک واقعیت نظام هستی هستن. خب بحث خلق اول، پس بنابراین در رحم شکلگیری جنین موجب می شود که مزاج طفل، مزاج حامل به مزاج حمل برمی‌گردد. حالا چگونگی شکل‌گیری فرضاً که حمل مذکر یا مؤنث هم تابع اینو قابل توجه پزشکی که تو باروری کار می‌کنه، هم تابع مزاج کلان اون جسم، هم تابع مزاج رحمه. ممکن است تن کلن گرم باشه لکن مزاج رحم سرد باشه، و برعکس ممکن است تن سرد باشه لکن رحم گرم باشه. اینجا مزاج اندام رو باید بررسی میکنیم، مزاج اندام بسید. ببینید من وقتی که کل تنم گرم است لکن در مسیر در اثر سرماخوردگی دستم از اتومبیل بیرون بوده، تو سرما دستم سرد شده، وقتی که بخوام دستم رو درمان کنم دستم گرم میکنم، ویکس میبالم، دارو میبالم، گرم میشه. میگیم این مزاج کل تن من گرم است لکن مزاج این اندامم سرد شده. پس ممکن است مزاج اندام زنان، اندام باروری با مزاج کل تن متفاوت بشه. اینجا حکما میان مزاج اندام رو برمیگردونن از طریق داروهای موضعی، و باروری، دوقلوزایی و ناباروری هم تابع مزاج اندام است. اینو خلاصه بگم، بعدا توی بحث‌های فنی خواهیم گفت. یعنی یک وقت ممکن است انقدر مزاج رحم گرم باشه، صفراش زیاد باشه که نطفه رو بسوزونه و میشه نابارور. انقدر میتوانه مزاج رحم سرد باشه که نطفه رو منجمد بکنه، این باز میشه نابارور. بشیدید مطلوب ترین رحم مزاج معتدل رحم، مزاج معتدل رحم با افزایش گرمی نطفه مذکر و با یه مقدار تعدیلش به مؤنث، یعنی زوجهای چیز تولدهای متفاوتی رو در شرایط مختلفی میتونه داشته باشه، هم دخترزا میشه هم پسرزا میشه. این تنوع در خانواده، تنوع از اناث و ذکور در خانواده تابع مزاج رحم معتدله. فرزند مذکره. خب این بحث رو بگذاریم. حالا بچه به دنیا آمد، بله ببینید، حالا اون مثالی که قبلا زدیم در مورد شکلی نطفه گوالیسینا تو همین حال چیز داره، دخالت داره، زمان شکل گیری نطفه، لقمه در حال شکل گیری نطفه، معنویت در حال شکل گیری نطفه، زمان از جهت بر موقعیت زمان جغرافیایی، برایند اثر ستارگان. ببینید زمان به معنی وسیع زمان، و فصل شکلی نطفه، فصل بهار، فصل تابستان، فصل اینا همه نقش اساسی رو بگیم در قالب زمان تعریف میکنیم، به علاوهش قضای قالبش با تعریف مزاجی، قضای قالبش گرم بوده است یا سرد، قضای قالب با تعریف معنوی، قضای قالبش حلال بوده است یا مخلوقی از حرار حرام، خمس داده بوده نداده بوده اینجوری. بعد فضای شکل گیری نطفه، فضای آکنده از عشق بوده، فضای کنده است، نفرت بوده، غم بوده، حادثه غمگیز اتفاق افتاده است در زمان شکل نطفه، اینا همه اثر بخشن در چگونگی شکل نطفه، مثل همون چیزی که در بعد گفتیم در همه اینها صادقه. بعد فضای پرورش، فضای نه ماهه‌ای که بچه تغذیه میشه در رحم مادر، در چه فضایی تغذیه میشه؟ در فضای معنوی، در با چه غذایی؟ من یه دفعه زندگی مدیران برجسته دنیا رو بررسی میکردم. هر مدیری که مدیر برجسته بررسی میکرد، از چنگیز بررسی کردیم تا مثلا علمای بزرگ، پادشاهان بزرگ، اینا مفهوم تا رسید به زندگی شهید بشیر. میگه مادرش نقل میکنه، میگه که ایشون محمد حسین هر وقت که شیرش میدادم قرآن میخوندم شیر، وقتی که قرآن نمیخوندم سرش به سینه من میزد و من میفهمیدم که حالا باید قرآن میخونم شیر بمیشه. ببینید یک بچه این شکلی، خب انتظار داریم که بعد بشه معمار نظام اسلامی. خب این در تسری قرآن و معنویت در شکلگیری جسم. مادر امام خمینی نقل میکنه میگه پدرش رو کشته بودن، از خوارین چیز قاجار پدرش رو کشته بودن در یک خونخواهی. خب ایشون سه تا پسر داشت، مادر امام خمینی دست سه تا پسر رو که پسندیده بود، که پزشک بود، که امام خمینی این سه تا رو میگیره، که میگه در اون زمان روح الله 3 ساله بود، میاد 40 روز جلوی کاخ قاجار وقت میشینه برای خونخواهی شوهرش مصطفی. بعد بالاخره پادشاه یه روز میبینه این زن چی میخواد، بچه‌ش میگه برای شوهرش کشتن میخواد. به هر حال زمانی که پدرش اون فردو میارن میدان پایقاپق، میدان یا پقاپق، میدان اعدام فعلی اعدام میکنن، میگه بیا روح الله ببین من تقاص خونه پدرت رو گرفتم، یاد بگیر دیگه زیر بار ظلم نری. و خوب یاد گرفت زیر بار ظلم نرفت. اون جسارت و شجاعت مادر در یه چنین فرزندی پرورش داد، تو صفر فاصله میگه شاه باید برود، باید برود یه کار دیگری بکنه، بالاخره تا کار باشه. اینا همه تصریح‌های منه و توی همه چیز و منفیشو بگیرید، وقتی که در شکلی نطفه چنگیز ما یک ظلمی داریم، وقتی هم که به دنیا میاد میگه وقتی بچه باطل در یه لخت خون تو ماشه. پس برای تمامی رفتارها، رفتارهای معنوی مثبت، رفتار منفی، حسادتها، بغضها، اینا همه چیز در شکلی نطفه اثر میذاره. این متعیش یه بحث خیلی مفصلی است که خلاصش در این 4-5 جمله در ذهنتون باش. خب حالا دوران شکلگیری نه ماهه رو گفتیم، قضای قالب، موقعیت جغرافیایی، سفرش، حضرش، این که چه چیزهایی رو بیشتر تماشا میکرده مادر، چه مناظری بیشتر تماشا میکرده، مناظر غم‌انگیز، مناظر شادی بخش. خب مناظر حسادت برانگیز یا غیر حسادت، همه چیز در شکلگیریه، در شخصیت این طفلی که در اونجا زندگی میکنه اثر بخشه. چه موزیک هایی را گوش میکرده، اینا اثر بخش، همه اینا که بعدا تجزیه میکنیم در غذاها خواهیم کنیم. حالا متولد شد یا طفلیست با چهره روشن، پوست نازک، روشن یعنی سفید پوست، لطیف، با موهای نازک، کرکی روشن، پفالو، به زور چشمشو وا میکنه میبنده، یا نه با وزن کم، موی مشکی، درشت، بلند، حتی ابرو داره. اون اولی اصلا ابرو نداشت، ابرو مجسم هم موی ابرو داره، موی مشکی بلند، و از هم اول که به دنیا اومد زرزر میزنی نگاه میکنه، تفاوت رنگا رو واکنش ها رو خوب جواب میده. اولی که میگیم طفل سرد، دوباره میگیم طفل گرد. حالا این صرف نظر از مذکری مؤنثی ویژگی خودشونه. حالا اگر این بچه پسر باشه و موهای درشت و مشکی داشته باشه دیگه خیلی دیگه گرمه. خب اولی میگه برای مادرش خوبه چون فرده، میگه از 24 ساعت 20 ساعت خواب به زور باید بیدارش کنی، شیر بهش بدی دوباره بخوره. ولی دوباره دم به ساعت بیداره. خب میشه شیر میخوره نیم ساعت دیگه بیداره. شیر میخوره نیم ساعت دیگه بیداره، یه ساعت دیگه بیداره. چون گرمه. هرچی گرمی زیادتر بود خواب کمتر. هرچی سردی بیشتر بود خواب بیشتر. اینو توی ذهنتون داشته باشید. هرچی گرمی بیشتر بود خواب کمتر است. هرچی رطوبت بیشتر بود خواب بیشتر است. بله؟ یا گرمه یا معده سرده و شدت سردی معده‌اش حظ نداره گریه. حالا گریه با تعریف کنم. خب اینجا بله دیگه دوستان من توصیه میکنم که به بحث توجه بگید. اگه بخواید سوالاتی اگه بخواید مثلا دو روزه نفی طبیعی بشید نمیشه. یه همینطوری پیش برید بحث رو تغییر کنید به جنبندی که رسیدی به جنبندی کاربردی خوبی میرسید. این بحث ها چون حلقه های به هم پیوسته است ما هم سعی میکنیم به شکل سناریو تعریف کنیم که هم تنوع داشته باشه. چون بحث تخلیه لطافت طوری باشه که تو ذهن جا بیفته. چون تو کتاب ها اینجوری نداری پیوسته. تو کتاب ها قطعه قطعه نوشتن پیوستگی نداره. بنابراین تو ذهن جا نمیفته. انسان نمیتونه ازش به شکل کاربردی بهره بگیره. حالا این بچه درش دو عنصر مشاهده میکنیم. یکی گرمی، یکی رطوبت. گرمی عامل حرکت انرژیشه، رطوبت عامل رشد. ما هر دو رو در طفل نیاز داریم. گرمی عامل حرکت، هر رو توانایی و رطوبت عامل رشد. وقتی پیش میریم رطوبت عامل رشد. یک دوره 7 ساله اتفاق میفته. ما اینجا سنین رو تا 28 سالگی 4 هفته تا 28 سالگی الان مدادش تعریف میکنه. وقتی که مذکر شد این بچه پرتحرکی میشه، زود تفاوت رنگا رو میفهمه، واکنش از خودش نشون میده، با اون صداها واکنش نشون میده و به هر حال غذاهای مختلفی که بهش دادی میخوره و میخوابه. اگر مزاجش سرد باشه به محضی که شیر بهش دادی آروغ میزنه، استفراغ میکنه. این استفراغ تابع سردی معده است. باید شیرش رو گرم کنید که استفراغ نکنه. چجوری شیرش رو گرم کنید؟ مادر که شیرش میده چجوری گرم کنه؟ گرمی بخوره. برخلاف اون که در طب گفته میشه طب اطفال سخته، طب اطفال ساده است. چون یه واسطه خیلی خوبی داریم، اونم مادره. ما هر غذایی بخوایم به طفل بدیم به مادر میدیم. شیر مادر که سرد هست وقتی که دوشیدی روی ناخن سر میخوره، رو ناخن نمیمونه. اگه گرم باشه رو ناخن میبنده، مثل یه لکه قطره شبنم میمونه. بایستی گرمی بدیم به مادر، شیرش میبنده، قوی میشه. اون شیر سرد بچه میخوره استفراغ میکنه، دلش درد میگیره چون سرده، معده بچه سرده، شیرش هم سرده، استفراغ میکنه، آروم میزنه. با شیرش گرم کرد، به مادرش میگیم عسل صبح و شب بخور، خرما بخور، عرق رازیانه بخور که شیر مادر رو گرم میکنه. اگر خب اگه سواد گرم باشه علال قاعده نبایستی بچه دلدرد سرد داشته باشه. فهمیدید؟ علال قاعده بچه آروغ نمیزد. بعد مشکل دیگری باید دوباره مشکل دیگری بگردید. فهمیدید؟ معمولاً دلدردها آروغ بچه تابع سردی است. اگر گرم شد برعکس بچه گرم میشه، یرقان فیزیولوژیک میگیره، دردی پیدا میکنه. بعضی از مادرها مثلا در دوران بارداری غذای گرم زیاد میخورن. وقتی که این گربه بیش از اندازه شد بچه که بدنی اومد دردی داره. این برعکس اون سردی شد، حال دردی داره. دردی از چشم هست، پیش میاد. حالا این رو با هم اگه بخوایم درمان کنیم، هم با خوراک سردی به مادر، برعکس اون جگر سردی به مادر و سردی به طفل میشه. شیرخش میدیم، چه میدیم، و اگر خیلی یه اورژانسی چند تا خراش همینجوری روی گوش میزنیم، هفت تا خراش گوش، سه قطره خون بیاد این یرقانش در میشه. ما تو بیمارستان خب فوتوتراپی میکنند یا اصلا خونش رو عوض میکنند. به هر حال زمینه بروز این بیماری، این بیماری رو گرم تعریف میکنیم، این به خاطر گرمی میشه در میبرد و سردی با سردی با درمان بشه. بله؟ اگر شیر گرم باشه در میبرد. حالا این بچه که مزاج گرمه چجوری میخواییم بفهمیم؟ این بچه موهاش مثل جوجه تیغی سیخه. الان هم همه شدیم و تا به من سیخ ماش خوش شد سیخ میشه همتون. هی میخواد شامپاش عوض کنیم که شامپا بچه اونه به شامپا ربطی نداره. مزاج گرم موها رو سیخ میکنه، مزاج سرد مو رو لخت میکنه، نرم میکنه، خفته. خب حالا وقتی که به تحرک آمد، هرچه مزاج گرمتر بود اشتهای بچه کمتره، تحرکش بیشتره، خوابش کمتر. هرچی مزاج سرد بود اشتها بیشتر، پرخوری بیشتر، خواب هم بیشتر، تحرک کمتر. پس علت تحرک زیاد بچه پسر رو میگیم گرمیه که موجب تحرکه. اگر یک کیلومتر شما ببندید به دنبه بچه، روزی 15 کیلومتر 20 کیلومتر رفته توی همین یه اتاق. از در دیوار بالا میره، همینجا اصلا نمیتونه هر بشینه. خب این گرمیه کمتر. یه بچه دختر با یه عروسک میشه سرگرمش کردن. همینطور دیگه یه چتری میذاره گوشه، اون چتر با اتاق درست میکنه، همونجا بازی میکنه. خب دخترای که دیوار راست میره، ما این دخترای بابتاج گرم. اما اگر دو تا دختر رو، یه دختر گرم با یه پسر گرم رو هم بذاریم، پسر باز گرم‌تر از دختر میشه. اینه که میگیم مزاج باز نسبی است، به هر حال مزاج مذکر گرم‌تر میشه. یه بچه پسر سرد با یه بچه دختر که بذاریم، با وجود اینکه بچه پسر سرد مزاج سرده، باز برتری نسبت دختر پیدا میکنه. این اش میگن نسبت سردی و گرمی، نسبت گرمی سردی گرمی افراد مختلف. این بچه پسر سرد بزرگم که شد زن میگیره، ولی در حقیقت خودش همسره، شوهر کرده، ولی بعد حاکم خانواده نیست. دختر گرم مزاج شوهر میکنه، ولی در حقیقت زن گرفت، حاکمه، حاکم مطلق. به تو اصلا مهم نیست که سواد داره، تحصیل کرده، دانشگاهی هست یا نه، اصلا حاکم نه خونه‌اش، حاکم شوهرش، حاکم خانواده، حاکم طایفه است. توی خانواده بزرگ هر کس هر کاری داره به این زن میسپره، چون گرمی است که او را سربلندی میده، برتری میده. دیگه که خانواده های زن سالار در حقیقت ما میگه گرمی سالار، گرمی مزاج اون زن است که به او حاکمیت داده. شما اگر پنج تا بچه هم سن و سال رو وارد یک محیط بکنی، اعصاب بازی بهشون بدی، بگی بچه گرمتر خود به خود میشه مدیر اون خانواده، مدیر هم پنج تا بچه، برای که به اینا مدیریت یاد ندید. گرمی به طور طبیعی حاکمیت میده. ما مزاج حاکمان زن کشور رو بررسی کردیم، اینا مزاجشون گرم بودن. دختران یزدگرد گرم مزاج بودند که حاکم شدند. ملکه هایی که در طول قرون داشتیم در ایران حاکم بودن، همشون مزاجشون گرم بودن. اینا تو تاریخ مزاجشون داره گرم بودن. و به نظر من رسول اکرم اینجا یک کار حکیمانه کرد که دختر یزدگرد رو انتخاب کرد به همسری امام حسین علیه السلام و نسل گرم پرشور به بار آورد که نسل امام سجاد درش کنه، نسل او ائمه باردار شدن. یک نسل. اینا نسل گرم مزاج بودن. بله؟ به هر حال این گزینشی بود عالمان در اون زمان، شاید هم گرمی در اون رو نبود است، یا به هر حال این انتخاب در بین اینها گرم‌تر بود. خب توی چیز داریم، توی حاکمان غربی هم داریم، این خانم چیز هنوز الان 80 چند سالشه تاچر، 84 سالشه، همین الان یه زن گرم‌مزاج حاکم، یعنی در سن 80 چند سالگی که سن سردیست، یک زنی که به عنوان زن آهنین اروپا لقب گرفت، 13 سال حاکمیت قدرتمند داشت. مزاجش بررسی می‌کنی، مزاج گرم، من یکی از درمانگاه‌های چینی که در انگلیس هست و ایشون از مراجعات درمانگاه است، من اثبات اون درمانگاه دارم هستم، مزاج ایرو دیدم چیه. زنانی که الان هستن، همین مزاج همین خانمی که الان سیاست لیدر آلمان هست همینطوره. رایس دورگر، رایس مزاج گرمه، یه نسل چیز داره، گرمی از هم که چیه، صبح پوستی داره، یه نسل آمریکایی داره. وزیر خارجه قبلی سرد بود، بذار توی جلسات سیاسی جیغ میکشید، جیغ فریاد میکشید، آلبرت جیغ فریاد میکشید، پوفالو هم بود، گرم چی سرد. توی پاکستان خانم چیز گرم بوتو، خانواده های بوتو گرم زادن، این لازمت اسپانیا هستن، گرم زادن اسپانیا نیاد، بی نظیر یه آدم گرم زاد. شما ویدیوش بخونید. خانم هندیا کیا بودن اینا؟ ایندرا گاندی، به کتاب خاطرش بگید، گرمزاج مطلقه در هندیا، همشون گرمزاجن و گاندی گرمتر از همه اینها بود. ایندرا یک مرد بود در رفتارهای همه ویژه یه مرد. ببینید وقتی این که میگیم کسی نمیشه بگی که حالا چون زن هست و ما بخواییم حقوق رو تساوی بدیم بعد بیاییم و زن انتخاب، نه، زنی میتوانه بطور برتر طبیعی بیاد بالا که مزاج گرم داشته، وگرنه نمیتونه بیاد بالا، خودش میگه من نمیتونم. و وقتی که میگیم در قرآن الرجال قوامون علی النساء، زنان متکی به مردان یا مردان متکای زنان، در حقیقت گرمی است که اتکای فردی میشود، اگر گرمی نباشه برعکس میشه. این به شکل طبیعتی است که حاکمیتشون، این بقیه ویژگی‌ها تابع سردی است. وقتی میگن لطافت بره، وقتی که سردی من لطافت میاد، انصاف میاد، انصاف پذیری میاد، گرمی که اومد قوت میاد، قدرت میاد، تافشاری میاد. یه تغییرات فراگیر است. ما الان که تو بحث علمی نمیخوایم بریم، اینا رو نمیگیم، اما تفاوت فاحشی در تغییرات شیمی بیوشیمی گرمی سردی وجود داره که حالا یه بحث مفصلی ممکن تو واسه تو کتاب که آقای دکتر تجلی در تبیین میخوام منتشر خواهیم کرد، اینو تعقیب بکنیم. حتما تغییرات شیمی بیوشیمی برای توجیه سردی گرمی وجود داره، هم در گیاها، هم در طبیعت، هم در تن و روان انسان و حیوان. نه باید وقتی به حکومتی گرایید حتما مزاج کل تن گرم است که مزاج سرم گرم است. به طور طبیعی ممکنه بله بیاد مزاج سر گرم باشه، مزاج تن سرد باشه، که معمولا بلغم صفرای اینجوری هست، صفرا در سر جا میگیره، سرشون گرمه، تنشون سرد، یا حتی تحتانیشون سرد. حالا این بحثی که توی صفرا و بلغم خواهیم. خب پس بنابراین گرایشات مذکر ما نه تابع گرایشات گرم و سردی است. اگر میخواید زن قدرتمندی تربیت کنید، دختر قدرتمندی تو خانواده تربیت کنید، گرمی بیشتر بهش بدید. این میشه قدرتمند، پافشاری روی اعتقاداتش خواهد داشت، روی پا خودش میتونه بیسته، اصلا که آسیب پذیر روانی نمیشه، زود عصبانی نمیشه، زود افسرده نمیشه و در مقابل حوادث تسلیم نمیشه، در مقابل اتفاقات اجتماعی سیاسی همه خود روی پای خود ایستاده پافشاری میتونه بکنه. اگر فرد شد همه اتفاقات میتونه بیفته. بله میشود، اصلا بحث ما این است که تغییر مزاج بخواییم بریم دیگه. بحث علت این که بحث مفصل کردیم به خاطر اینکه بتونیم ابزار تغییر مزاج رو در طبیعت پیدا بکنیم. خب هرچی که سن بالا میره رطوبت کم میشه، گرمی باز میمونه. همچنان که میبینیم طفل هر چی سنش بیشتر میشه خوابش کمتر میشه، تحرکش بیشتر میشه. طفلی که در 24 ساعت 20 ساعت میخوابیده کم کم میاد خوابش اصلا که 17 ساعت 18 ساعت تا 12 ساعت بعد میاد زودتر از خودم نبیاد خوابیده میشه. اگر زودتر بیدار شد یعنی که گرمی سر طفل بالاست، یا برعکس سردی مغز پدر مادر بیشتر است، اونا خوابشون بیشتره بچه بیدار شده، هی میذارن سر پدر مادرش بیدار شده نمیذارن. یا اگر میخواد بخوابه سردی بهش بده، مثلا این کاری که پزشکان متخصص میکنن همه مردم هم سرتین میگن یه بخور و بخواب و پف کن عزیزم خوب میشه. خواب آورهای شیمیایی همشون سردی ها هست. بله سرد، اثر سردی. میبینید که آبیترین کسی میخوره پف میکنه، بی تفاوت میشه، اینقدر پیش میره تا همچه مثل یه مجسمه نگاه میکنه بگوشید. یخ تحرکی داره؟ نداره دیگه. آدم که یخ که اصلا تحرک نداره همچه نگاه میکنه ماسه، واکنشی نشون نمیده از خودش. خواباورها سردی هستن، بیدار کننده ها گرم ها هستن، هوشیار کننده ها و باهوش کننده ها گرمن، حماقت افزاها سرد. بله تو یا بله یا همینطور. یه قاعده عمومی است. چرا میگن خر؟ خر سرد، مزاج خر سرد. از شدت سردی سطح فهم کن. حمق حماقت یک لفظ طبی است. هرچی سردی بیشتر شد دیر فهمی یا کند فهمی بیشتر می شود، هرچی گرمی بیشتر شد تیز فهمی تیز گوشی بیشتر می شود. حالا از این جد ببینید، یک گنجشک اگر شما یک دقیقه ازش فیلم بگیرید، این فیلم رو کند بکنید، یه هر دقیقه تا 700 بار این ورمار نگاه کنید. یه آدم سرگنجشکی، آدم سرگرم اینجوریه، تو حرف میزنی بیزار میزنی نمیزاری جمله تمام کنه پر جوابی میده، همینطوری تون 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 بمباران حرفت میکنه، رفتار مختلف خودش رو میده. شب خوابیده با تو خواب بیدار میشه حرکت میکنه، بی اخشال برمیره پا میشه میشینه، بچه هست اینجا خوابوندیش صبح این سمتون وطن قصیده میمون، گرمی همطوری بی چیز میده، بی قراری میده، هم در رفتار بدنی هم در رفتار فکری. باهوشه ولی باز دیکتش 17 و 15 و 14 میشه. چرا؟ بازی گوشه به یک موضوع توجه نمی کن. از سر موضوعات رد میشه. خب بنابراین از این بحث از مادرها استفاده ببینید، اگر بخواهید بچه هاتون بچه های باهوشی باشن گرمی بازید. من یک نطقی داشتم توی مدارس تیسوشان، غذای شب امتحان، خلاصه غذای شب امتحان که غذا گرم بشه. چرا یک نفری که مثلا تمام سال رو خوب خونده، کلاس‌های تقویتی رفته، همه چیز و رفته خراب کرده، یه نفر تنبل همسایه‌شون که همطوری رفته قبول شده؟ به خاطر اینکه شب امتحان، به خاطر یه غم استرس چیز داشته، از غم سرده، بعد به خاطر که دوست دیگر بشه خود سوسیس کالباس خورده سرده، بعد صبح همطوری گرسنه سرپا شده، بعد تو راه هم ماشگیرش نه، بعد استرس دوم میشه اضافه شده، استرس سوم میشه اضافه شده، بعد یک دختر بیخیالی هم به خاطر اینکه تعریف کنه یک اتکلن بدبویی داده اونم سرد، این بویایی سردش اضافه شده. همینطور سردی میره سر امتحان، میبینه که من این چیز خوندم، هر چی فشار میاد به ذهنش نمیاد، یه شانسی جواب میده، بعد میاد خونه مادرش میگه ها خسته نباش عزیزم، حالا بیا این سوپو بخور، سوپ با سبزیجات معطر گرم، قاشق اولی میخوره میگه ای خاک آنم فلان، اون سوال رو اشتباه جواب دادن، قاشق دوم همینطور میونه که چقدر خراب کرده یه سال دیگه. انباشت اطلاعات بوده، اما چون مغزش سرد بوده توان ابراز اطلاعات نداشته، ولی اون یکی اطلاعات محدود لیکن توان ابراز داشته، بذار تونسته به سرطان بوده. ما یک سری بچه هامون تا سن 12 سالگی 13 سالگی شاگرد اولن، از این سن به بعد دیگه میشن شاگرد سوم پنجم دیگه هست میشن مدرسه. چرا وقتی که سوال میکنی سوال از این سن به بعد چاخ شدن که قضا شورید میکنی که حالا دیگه سوسیس کالباس یا مزه است دیگه این چیزا هم هست که چیه این چیپس و پاپک و از چیه کش لقمه و فلان همین. خب سردی میخوره، چاقش بیشتر میشه، مغزش خرفتر. یک بحث اساسی است و در کل برایند اینها میشود یک جمعیت، یک جامعه باهوش یا یک جامعه خرخره. چرا ایرانی ها نسل باهوشن در اروپا امریکا برترن؟ چون نسل گرمن. ولی اشتباه نکنم جامعه شناسان که چون ایرانیان گرم، نه، نسل دومی که در همه آمریکای مرطوب در اروپای مرطوب دنیا نسل دومی که سرد میشه، چون پسوند ایرانی داره معنیش نیست، چون ژن گرم بوده، چون غذای گرم داشته، در موقعیت جغرافیای گرم زندگی کرده است، بنابراین گرم با بیشی ناخواسته با بوش موقعیت جغرافیای مختلف هم همینطوره. موقعیت جغرافیای نقاط مرکزی، تابش ستارگان و ماه و خورشید، آدم های گرم سریع و عرض هم که جواب تربیت میکنه. قومی ها سریع و لحجه، اصفهان سریع و لحجه. چرا؟ اصلا اینجوریه، اصلا کاب سواد و اطلاعات نداریم، اینجوری هست، خلق شده. من سال 54 53 بود گاید توریست بودم توی اصفهان. خب یک چیز داشتم، یک توریست داشتم، این خیلی اقتصادی بود، می‌خواست یه ماشین بخره که زمانی تو ایران هست دیگه کرایه اینا بر نگ. منم خیلی موافق بودم چون مفتکی ماشین گیرم میومد، گفتم بله خیلی خوبه، مشورت خوب بشه بری بخر. رفتیم توی بلوار که ماشین بخریم، اون دوست استفادیم یه حادثه اتفاقات جالب. این یارو که رفته بود ماشین رو امتحان بکنه بیاد، گفت حاجی تورس که خوبه، عالیه، همه جای صدا میده به غیر بوقش. در یک نیم جمله همه چیز رو گفت معکوس. اون جایی که نباید صدا بده صدا بده، یک باید صدا بده صدا نمیده. اصلا این حاضر جوابی تو خون اصفهانیه. اینو میگیم برایند اثر قضا و موقعیت، تابش آفتاب و ستارگی خاص در اون موقعیت جغرافیایی. اونجا شما نیست سوا کنید، چون تحصیل کرده است با سواده حاضر جواب، نه همه بچه دو ساله سری جواب میده، بی سواد باسته همین جوریه. خب یه میگن یه صدایی رفت روز مرکه برگشت، گفتن چطور حاج آقا؟ حاجتون قبول؟ خب بسکفت نمیدونم چهار تا سنگ برای هم هشته اسم میگه خونه نست، اگر بهشش هم ساختگی باشه دا کلا سر همه مونم. خب اینه میگیم برایند فکری یک موقعیت جغرافیایی. یک انگلیسی رو وقتی که باش صحبت میکنی، یک اروپایی، اروپای سرد داریم، اروپای گرم داریم، وقتی باش صحبت میکنی من من میکنه، خیلی تکلمش دیره، جمله بندیش دیره، ولی اینطور نیست. همین انگلیسی بده هندی بگی بل 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 صحبت میکنه، هندی گرم مزاجه، هی سرد مزاجه. اروپای سرد رو با اروپای گرم وقت موازی میده. از فرانسه که میرید به طرف اسپانیا میرید، به طرف استرالیا میرید، همچنان که ظاهر فرق میکنه، از چشمابیا، موبورا، مورازوکا، موتلایها میرید به طرف مخورمایا و مومشکیا، به همین ترتیب بر رفتارهای تنده. تو خود امریکا همینطوره. ببینید توی وقتی که تو تگزاس هستید، تو شیکاگو هستید، ببینید اینا رفتارهای تند، تفسیر کشانه، حرکاتای تند میره. وقتی که میاد به طرف کالیفرنیا میگه آرام، رفتار جنتلمنی اطرافتون بروزه. هر چی به طرف کانادا آرام، متین، اصلا خیلی چرا به طرف سردی پیش میرید. لذا موقعیت جغرافیایی، چون یک موقعیت جغرافیایی یک مزاج خاصی داشته است و این مزاج خاصی رفتار خاصی بروز میدادن، لذا دور هم جمع شدن قوانین ایالتی وضع کردن. شما تو قطار سوار میشی، یک ایالت سیگار کشیدن ممنوع، یه ایالت میگه نه خیر، چیزا میره علامتی میره که اینجا سیگار کشیدن آزاده، قوانین سیگار کشیدن آزاده به قوانین داخلی همه مجموعه قوانینشون دیگه ایالتی. میگیم برایند رفتارهای یک ایالت عبارت است از برایند قضاها، آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، ژن قالب و مزاج منتشر در اون ایالت. تو توی آلمان شما سگهاتون از چراغ قرمز رد نمیشن، سگ رد نمیشه. من دیدم سگی که یه قدم میزد تا بالاخره 400 تومن تاکسی سوار شد، ده میرفتیم ده سر چهارراه پیاده شد از تاکسی، چراغ قرمز رو سبز کرد، دوباره سوار شد رفت. چون برو ببین 4 کیلو 5 کیلومتر جا نشون میده. ما سر چهارراه همینجا ولی هست، اگر شب باشه 10 تا بوق میزنن آقا قرمز رد شد وایسادی واسه چی؟ ماشین نمیاد. ایرانی نمیتونه قانون گذار قانون رعایت کن باشه چون گرمه. شما تو روسیه برو تو مسکو یه جا وایستا یه جا پشت در بسته وایستا یا پشتت وایستا همینطور یه صف درست میکنه بچه‌ها میگن مردم سرکار میذارن گفت همینطور وایستا نمیپرسید همینطور وایستا یه صف درست بعد بیا برو اینم میگید ابداع در گرم ها تبعیت در سرد ها خلق ابداع اختراع شور انقلاب تحول جسارت شجاعت در گرم هاست، تبعیت تزویر حیله دوگانگی خودگرایی خودنگهداری در سرد هاست. محل تولید اختراع در شرق، محل نگهداری باروری اختراع اقتصادی کردنش در غرب. اونا سازمان ثبت اختراع درست کردن، اختراع در شرق رو میگه ثبت میکنن خود تولید میکنن میفروشن میده میفروشن دوباره به شرق. کلان بینی جهان اندیشی همه تو نگری تفکر فیلسوفانه این همه جایگاهش در شرق. ریزنگری مسائل مکانیکی، فنی، دقیق، دقت نظر در غرب. فیلسوفان بزرگ همشون شرقی هم. شاعران بزرگ همشون شرقی هم. اوج مثلا شاعرهای در غرب چه شکسپیر مثلا. شعر نو گفته اسمش گذاشته شعر مثلا. شکسپیر مثلا ببینید دیگه شکسپیر دیگه. حالا توی پراکندگی جنسی که بریم فیلسوفان مردان هم. شعرها مردان هم. اگر زنی شاعره شد زن گرم بذار. و اوج شعرهاش گل شعرهاش در اوج جوانیشه یعنی اوج گرمیشه. ببین مزاج پروین رو اعتصامی بررسی بکنید بگید زن گرم بذار. چون زن گرم بذار بود در زندگی داخلیش موفق نشد بالاخره باشه از کنار نمید. ببین سپیده کاشانی دیگر همین شعرهایی که میبینید شعرهایی که برجسته هستن مزاج اینها مزاج گرم. پس تفکر گرم تفکر کلان تابع گرمی ذهن محض است. اونایی که توی حوزه سیاسی میخوان کار بکنن اگر بخوان زنان رو توی حوزه سیاسی دخالت بدن با زنان رو گرم کنن که بفهمن دخالت بکنن. زنان وقت گرم شد خود به خود دخالت میکنه. سرشا میگه به من چه حالا بخوام برم مسائل سیاسی بیارم دنیا چه خبره آینده بشریت چی میشه هر اینطوری نیست. مقاله‌ای که خانم تاچر داده است در کنگره از 2000 تا 3000 سرنوشت هزاره سوم رو بررسی میکنه. برنامه‌ریزی برای هزاره سوم یک کنگره بود در انگلیس برگزار شد. خانم تاچر به عنوان یک شیمی سخنران اون داستان میگه که ما عمر مردم رو باید بررسی بکنیم 300 ساله اول با علوم رو همگن کنیم و ببینیم که کدوم علم پیشرفتشون بیشتر بوده کدوم کمتر بوده است اینا هم همسان کنیم 300 ساله دوم رشد کنیم 300 ساله سوم انسان بسازیم. یه زنه زن گرمزاج است که تفکر اینجوری فراگیر اندیشی داره. زنان ائمه هم که همدوش امامان حاکمیت داشتن زنان گرم داشت. از گرایشات قضاییشون میفهمن و علی القاعده اینها با فرزندان خیلی گرمی متولد بکنن. پسوند خرفه پسوند سبزی مورد علاقه فاطمه زهرا سلام الله علیها. جنوبی ها میگن پرفی. خرفه یک سبزی سرده. کسی که علاقه به این سبزی پس مزاج پاس خیلی گرم پرپین، جنوبی ها میگن پرپین، خیلی جنوبی ها، جنوبی ها خیلی مصرف میکنن، مثلا تو تهران نیست، مثلا تو بازار چه تزیین شاید باشه، قومی ها مثلا خیلی استفاده میکنن، توی چیز بازار گذر خان و ممنون صرف وجود داره. بله؟ گلش هم سرده، بذرش هم همطور سرده، مثلا بذرش سردی، بذرش کمتر از سبزیش، ساقش هم مثلا. خب برای فشار خون گرم خرفه خیلی سبزی خوبی است. برحال خرفه یک سبزی رفع کننده انسداد هاست. ما هر که نادیم اینو بلکن نیستم یازمین شد که دی؟ خیلی خوب. پس این پایه مزاج سن رو بگذاریم بعد از استراحتتون.